بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. از جمله واژه های کلیدی در قرآن کریم یکی ایمان است و یکی هم تقوا و دیگری اخلاص. این سه واژه از واژه های محوری قرآن به حساب می آیند که کاربرد اونها در آیات گوناگون نتایج گوناگونی به دنبال دارد. از جمله این آیات آیه 96 از سوره مبارکه اعراف است که خلاصه ترجمه آیه شریف این است: می‌فرماید اگر اهل قرا یعنی آبادی ها، شهرها، کلمه قرا جمع قریه است، به معنی مطلق مجتمع انسانی است، یعنی جایی که عده ای از انسان ها اجتماع کردند و زندگی می کنند، منتها اگر اجتماع کوچک باشد نامش ده و روستاست و اگر بزرگ باشد نامش شهر است. بنابراین قرا در قرآن کریم به معنی مطلق مجتمع انسانی است که شامل شهر و روستا می شود، ولی معمولا در ترجمه های قرآن ها کلمه قریه به معنای شهر ترجمه می شود. ولو ان اهل القرا آمنو، و اگر اهل شهرها ایمان آورده بودند و تقوا و تقوا را پیش ساخته بودند، نتیجه این ایمان و تقوا این است که لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. قطعا درهای برکات را از آسمان و زمین بر روی آنها می گشودیم. ولیکن کذبو، اما انسانهای این مجتمعات، حالا چه شهر چه روستا، کذبو یعنی تکذیب کردند، انکار کردند، هم ایمان را هم تقوا را هم آیات الهی را. در نتیجه انکار و تکذیبشون فاخذناهم به ما کانو یکسبون، ما اونها را مؤاخذه کردیم، آنان را به کیفر اون کارهایی که می کردند مورد بازخواست قرار دادیم و به انواع گرفتاری ها و سختی ها و فقر ها و نداری ها و خشکسالی ها و ناامنی ها و جنگ ها مثلا مبتلا ساختیم. نکته حائز اهمیت در این آیه شریف این است که داشتن ایمان اجتماعی و همچنین داشتن تقوای اجتماعی ملازم است با نزول برکات آسمانی و زمینی. یعنی بر اساس این آیه ایمان و تقوا کاملا مرتبط می شود با نزول برکات الهی، حالا چه این برکات الهی آسمانی باشد مثل نزول بارانهای به وقت و به جا و ایجاد زمینه های مساعد جوی، یا اینکه زمینه ای باشد در روی خود کره خاکی که به وسیله آن محصولات به درستی عرضه شوند و زمینه انواع و اقسام محصولات برای انسانها به وجود بیاید، شکی نیست که ارتباط بسیار استواری هست میان نزول برکات آسمانی و زمینی با ایمان و تقوا. منتها ما باید این معنا را در یک سطح وسیعی توجه داشته باشیم. اولا به واژه آمنو و تقو که در این آیه آمده است توجه پیدا بکنیم. ایمان از ماده امن است. امن یعنی آسایش درون و خاطر آدمی، یعنی انسانی که دارای ایمان است هم خودش آسایش و آرامش باطنی و درونی دارد و هم این که به وسیله وجود یک مؤمن جامعه در امن و امان قرار می گیرد، هم جامعه خانوادگی و هم جامعه شهری و هم جامعه بین المللی. و تقوا هم همین طور است. وقتی که میگوییم تقوا گاهی فردی است، گاهی خانوادگی است، گاهی اجتماعی است. در این آیه تمام جنبه ها باید مورد لحاظ شود تا به نتیجه لازم ما دست بیازیم. تقوا گاهی سیاسی است، گاهی اقتصادی است، گاهی فکری و فرهنگی است. اگر چنانچه تقوا در سطح بین المللی رعایت شود، اگر تقوا در سطح محیط زیست به وجود آید، انواع و اقسام گلخانه هایی که سبب آلودگی جوی می شوند و در نتیجه آن انواع خشکسالی ها و عدم باران ها به وجود می آید، این خودش یک نوع بی تقوایی است. این خودش عدم تقوا سبب نتایج بسیار زیانباری در سطح وسیعی در خود کره زمین می شود. بنابراین آمنو و تقو را ما با یک دید وسیعی باید بنگریم، در ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار بدهیم، نه اینکه فقط در یک محدوده کوچک، چنان که بعضی متاسفانه این دایره ایمان و تقوا را اونقدر کوچک و کوتاه می‌نگرند که مثلا بیرون افتادن چند تار موی زن از سرش را اونگاه حمل می کنند بر انواع خشکسالی ها، بر انواع مفاسد اجتماعی، در حالی که اون چیزی که سبب گرفتاری ها، ناامنی ها، جنگ ها، خشکسالی ها و قطع باران ها و قطع رحمت های الهی چه آسمانی و زمینی می شود، اون عدم ایمان و عدم تقوا در یک سطح وسیعی است. آلوده کردن محیط زیست بزرگترین بی تقوایی و بی ایمانی در واقع اجتماعی به حساب می آید. تبعیضها، ظلم و ستم روا داشتنهای اجتماعی، حقوق افراد یک جامعه را نادیده گرفتن و ملتها را به جان هم انداختن و درگیریهای منطقه‌ای را به وجود آوردن برای اینکه عده‌ای منافع خودشون را حفظ کنند در سطح بین المللی، اینها بزرگترین بی تقوایی به حساب می آید. بنابراین وقتی که آیه شریف می فرماید اگر مردمی، اجتماعی، چه در سطح کوچک یا بزرگ، دارای ایمان می بودند، دارای تقوا می بودند، ما برکات آسمانی و زمینی را بر آنها نازل می کردیم، این معنی ایمان و تقوا را ما باید در دایره بسیار وسیعی بنگریم تا نتایج وسیعی را بر آن مترتب بگردانیم. بنابراین ما وقتی که توجه می کنیم به این آیه و امثال این آیات، به واژگانی مثل ایمان و تقوا و اخلاص، اونگاه متوجه می شویم که دیدگاه قرآن دیدگاهی کاملا درست، منطقی و صحیح است. مثلا در خصوص واژه اخلاص، این کلمه اخلاص در قرآن کریم گاهی به شکل مخلص به صیغه اسم فاعلی آمده است، گاهی به شکل مخلص یعنی صیغه مفعولی بیان شده است. 11 بار ما در قرآن کلمه مخلصاً داریم و مخلصون و مخلصین روی هم رفته، یعنی 3 بار مخلصن داریم، 1 بار مخلصون داریم و 7 بار هم مخلصین داریم. اما از اون طرف مخلصن به صیغه مفعولی 9 بار در قرآن کریم به شکل مخلصن و مخلصین به کار رفته است. اون جایی که کلمه مخلص هست به معنی ناب که معمولا میگیم دارای اعمال خالص است، یعنی اعمال ناب هست، معادل کلمه مخلص در زبان فارسی روشن و سره می شود ناب. اما مخلص به صیغه مفعولی خیلی مرتبهش بالاتر از مخلص است. مخلص ای جعله خالصا وجتباه، که معادلش می شود ناب برگزیده. لذا در سوره مبارکه مریم آنگاه که سخن از ویژگی ها و خصوصیات موسی علیه السلام به میان می آید، می فرماید انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. قبل از این که به مقام رسالت و نبوت نائل آید، موسی از نظر خصلت ها و ویژگی های نفسانی مخصوصا به مقام مخلص رسیده بود، یعنی به مقامی رسیده بود که شرایط روحی در وجود او جمع بود که او وجودش بستر نبوت و رسالت شود. انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. بنابراین مخلص در این جان اون نابی است، اون گونه خالص و ناب است که سبب برگزیدگی او می شود. ای جعله خالصا و اجتبا، که معادل فارسیش می شود ناب برگزیده. یا در سوره مبارکه یوسف آیه 24 وقتی که خدای متعال یوسف را می ستاید، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یوسف به عنوان یکی از بندگان مخلص به حساب آمده است، یعنی به مرتبه ای از تهذیب نفس رسیده است، از پاکی نفس رسیده است. اون مرتبه والا سبب شده است او در صف مخلصان قرار بگیرد و ناب برگزیده شود. یا در سوره مبارکه هجر آیه 40 ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. ابلیس گفت خدایا تمام بندگانت را به گمراهی میکشانم، منحرف میکنم، الا عبادك منهم المخلصین، مگر اون دست از بندگان تو که مخلص باشند، یعنی ناب برگزیده شوند. اونگاه است که ابلیس نمیتواند با مخلصین بجنگد و اونها را منحرف بسازد. یا در سوره مبارکه صاد آیه 83 فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ابلیس سوگند یاد کرد که قسم به عزتت خدایا که قطعا من همه بندگانت را به گمراهی می کشانم جز مخلصین، یعنی اون کسانی که ناب برگزیده شده اند. من ابلیس نمیتوانم مخلصین را از راه بدر بکنم. با توجه به این حقایق است که ما در لسان روایاتمون نکته های بس ظریفی بیان شده است، از جمله مرحوم صدوق کتابی دارد به نام معانی الاخبار که در این کتاب معانی الاخبار بعضی از آیات و شماری از تعبیراتی که در روایات و اصطلاحات روایی هست به خوبی تفسیر شده است. مثلا در همین کتاب معانی الاخبار باب 311 حدیث مفصلی است از امام زین العابدین علیه السلام که در ضمن اون من فقط بخشی از این حدیث را در اینجا میخواهم بیان بدارم. سوال میشود چه عواملی سبب میگردد که ما دعا بکنیم اما دعایمون به اجابت نرسد؟ دعا میکنیم اما اثری نمیبخشد. الذنوب التي ترد الدعاء، یک سری گناهانی هستند که مانع استجابت دعای بندگان میشوند. فرمود از جمله سوء النیه، اون کسی که دعا میکند اما باطنش را نساخته، محذب ننموده، از آلودگی ها دور نساخته، نیت و انگیزش را درست ننموده است. کسی که سوء نیت داشته باشد، بد نیت، بد انگیزه است، همیشه در صدد تخریب این و آنه تا اینکه موقعیتی برای خودش به وجود بیاورد. انگیزه او از تمام کارها به همزنیه، ایجاد اختلاف، تخریب، تا اینکه موقعیت خودش را بتواند در جامعه تثبیت نماید. فرمود چون این کسانی دعا می کنند اما دعایشون مستجاب نمی شود. دوم و خبث و سریره، اون کسانی که باطن ناپاکی دارند، یعنی همون آلودگی های اخلاقی و رذائل اخلاقی سرتاسر وجود اونها را فرا گرفته است، دلشون پر از کینه است، بغض و کینه دیگران در دلشون و خیرخواهی در قلبشون و روحشون راه ندارد. سوم و نفاق مع الاخوان، اون کسانی که منافقانه برخورد می کنن. ما منافق هم در اصطلاحات احادیثمون به چند دسته تقسیم می شون و همینطور در اصطلاحات قرآنیمون. یک وقت کسی نفاق اعتقادی دارد که یعنی نه خدایی را قبول دارد، نه مبدعی، نه معادی، اصل اصول دینی را به رسمیت نمیشناسد، ولی تظاهر میکند به داشتن چنون اعتقادی. چون این شخصی منافق عقیدتی است و از کافران هم بدتر به حساب میآیند در نگاه قرآن کریم. اما افرادی هستند اینها اعتقاد به مبدع و معاد دارند، اصول دینشون هم واقعا با دلیل و برهان میپذیرند، قبول کردند، اما از نظر اخلاقی به نفاق مبتلا شده اند. دروغ میگویند، ریا میکنند. اینجور افراد کسانی که خلف وعده میکنند، خیانت به امانت میکنند، چون این کسانی نفاقشون نفاق اعتقادی نیست، بلکه نفاق اخلاقی یا نفاق عملیه. امام سجاد علیه السلام میفرماید از جمله چیزهایی که سبب می شود دعای انسان به اجابت نرسد و نفاق و مع الاخوان، منافقانه با برادران دینی برخورد کردن، در پیش روی بوسه تزویر میزنند، در پشت سر به سایه هم تیر میزنند. این گونه افراد دعا میکنند و دعایشون مستجاب نمیشود. چهارم و ترک و تصدیق بالاجابه، یعنی یک کسی دعا می کند و خودش اصلا اعتقادی به اجابت دعا ندارد یا اصلا اعتقادی به دعا ندارد، خب معلوم است که این دعا چیزی جز لغزقه زبان نخواهد بود. پنجم و تأخیر و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها، نمازهای واجب را به تأخیر می اندازد تا از وقتش بگذرد و گاهی هم قضا شود، یعنی بی اعتنا به نمازها و بی اعتنا به اون ارتباط با پروردگار عالم است. پنج وقت نماز برای این است که ما در 24 ساعت حداقل پنج مرتبه اون ارتباط روحی و قلبی و ظاهری و باطنیمون را با خدای متعال در قالب نماز حفظ کنیم. کسانی که بی اعتنا و بی توجه به این ارتباطات هستند قطعا فرمود دعایشون مستجاب نمی شود. ششمین گروه و ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه، یعنی اون کسانی که می توانند اهل بر و احسان و نیکوکاری باشند، اهل صدقه دادن و بذل و بخشش به بینوایان و مستمندان باشند، اما این معنا را ترک می کنند، به وسیله بر و صدقه اون تقربشون به سوی خدا نشون نمی دهند. چون این افرادی هم دعا می کنند اما دعایشون مستجاب نمی شود. فرمود هفتمین چیزی که مانع استجابت دعاست و استعمال البذاء و الفحش فی القول، افرادی که ناسزاگو هستند، افرادی که بدزبان هستند، افرادی که فحاش هستند. چون این آدم های ناسزاگوی بدزبان دعا می کنند اما دعایشون به اجابت نمی رسد. امام زین العابدین علیه السلام بنا به نقل تحف العقول که کتاب بسیار ارجمندی است از حسن ابن شعبه حرانی محدث بزرگ قرن چهارم هجری قمری، این کتاب مطالعش برای همگان مفید خواهد بود چون مجموعه از احادیث معصومان علیهم السلام را به خوبی و با حسن سلیقه گردآوری نموده است و خوشبختانه چندین نفر این کتاب را ترجمه کرده اند و در بازارم موجود است. امام زین العابدین فرموده اند ثلاث منجیات للمؤمن، سه چیز سبب نجات مؤمنان می شود: کف و لسانهی عن الناس و اغتیابهم، این که انسان زبانش را کنترل کند از غیبت، از بدگویی دیگران. دوم و اشتغاله نفسه بما ينفعه لآخرته و دنیاه، کاری را که برمی گزیند، شغلی را که انتخاب می کند، در وهله نخست توجه به آخرتش داشته باشد، اونگاه توجه به دنیا. اگر انسان یک کاری را برای آخرتش انجام بدهد قطعا وضع دنیایش هم درست می شود. فرمود و سومین چیزی که سبب نجات است و طول بکاء علی خطیعته، که انسان بر گناهانش بسیار گریه کند مخصوصاً طول بکا در این شبهای مبارک ماه رمضان که زمینه مساعد و مناسبی ایجاد می شود برای رقت قلب تا همگی مخصوصاً اهل قرآن و اهل دعا و راز و نیاز و مناجات با پروردگار عالم بتوانند خواسته هایشون با خدایشون در میان بگذارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.